امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آجرک الله یا بقیت الله. جمله تلخی که امشب باید بگیم و آیهی که باید بخونیم اینه که انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین علیه السلام ساعاتی قبل به شهادت رسید. این تلخ ترین خبری است که در عرش کبریا پیچید. تصور این موضوع لرزه به تن همه شیعیان و محبین میندازه و بسوزه 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 دلی که نه فقط مثل ما که اونها رو شنیدیم، بلکه همه اونها رو دیده و چقدر تلخ میگذره این شب و روز بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شاید به همین دلیله و قطعا همینطوره که بزرگان ما، خصوصا از قول علامه امینی رحمت الله علیه ذکر شده که حتما در این شب و روز برای سلامتی امام زمان صدقه بدیم و انشالله که هر چه زودتر فرج منتقم خون حسین علیه السلام برسه و با حضور خود ایشون، این عبارت رو من بارها گفتم، با حضور امام زمان پای روزه بشینیم و انشالله روزه خون خود حضرت حجت باشه. خیلی ممنونیم که این شبها ما رو همراهی میکنید. چند شب دیگه هم حداقل در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مع امام منصور و امشب که شب 11 محرم الحرام 1444 منسوب به شام غریبان و تلخ ترین اتفاقاتی که از غروب امروز به بعد آغاز شده. قبل از اینکه شعری رو تقدیم بکنم با کارشناس برنامه صحبت و سلام علیکی داشته باشیم و بعد انشالله در خدمتتون خواهیم بود. امشب میزبان کارشناس محترم استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین واسعی هستیم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله اعظم الله اجورنا و اجورکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولی سلام الله علیه. عرض تسلیت دارم محضر مولای دو عالم صاحب الزمان و امیدوارم این عزاداری های ما، این یا حسین گفتن های ما، این به سر و سینه زدن های ما بتونه تسلای قلب داغ دیده حضرتشون باشه. همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، امروز روز سختی برای امام زمان بود. من گاهی اوقات به گریه کنان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکنم، میگم شما میشنوید مصائب رو، حالا او هم تازه اصل مصائب رو که نه، ما به اندازه خودمون اون چیزی که تاریخ برای ما نقل کرده، مقاتل برای ما نقل کردن، به همین اندازه که میشنویم انصافا میبینیم اشک ها جاری میشه، دل ها منکسر میشه. اما ببینیم دل امام زمانی که میبیند صحنه را، عالم در ید قدرت اوست، اگر این از تأثیر شنیدن کی بود مانند دیدن. انشالله که خدا همه ما رو جزء عزاداران واقعی سید الشهدا سلام الله علیه قرار بده. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. دقیقا دیشب حالا توفیق بود جایی که بودیم، حالا اسم نمیبرم، استاد گرانقدر خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردم و گفتن که اصلا نباید ما عین مقصر رو بخونیم و نمیشه خوند. یعنی اون مواردی که اومده رو به قول شما تازه با کلی تخفیف برای ما میخونن و این وضعیت، چه برسه به اون اتفاقاتی که اصلا نمیشه تصور کرد. عرض بکنیم که شد غرق در غم روزگارت عمه جانم، شد درد شد غرق در غم روزگارت، ام جانم خیلی دلم شد بیقرارت، ام جانم در پیش چشمت زیر خنجر دست و پا زد، در خاک و خون دار و ندارت، ام جانم بر روی تل در قربت شام غریبان، ای کاش بودم در کنارت، ام جانم تنها و بی محرم شدی، دیگر ندیدی مرهم برای حال زارت، ام جانم جانم فدایت، عصر عاشورا به سختی دیدم گره خورده به کارت، ام جانم مانند قلبت چند جای چادرت سوخت، مانند قلبت چند جای چادرت سوخت در شعله های پرحرارت، ام جانم چشم عمو عباس من را دور دیدند، شد پیش چشمت خیمه قارت، ام جانم لعنت بران که بست دست خسته ات را در بین آتش با جسارت، ام جانم بین تمام داغ هایی را که دیدی می سوزم از داغ اسارت، ام جانم. شعر از شاعره عزیز و گرانقدر سرکار خانم مرضیه عاطفی بود و نکات خیلی ظریف و تلخی رو اشاره کردن. اونجایی که امام معصوم فرمود که تلخ ترین روزه برای ما از آغاز اسارت عمه جانمون شروع شد، و اینجاست که قسم میدیم خدا رو به عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها که عجل ولیک الفرج به حق زینب الصبور ان شاء الله. در خدمت شما هستیم. اگر قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به بحث تمایل دارید به اینکه ذکر مصائبی بشه، صحبتی باشه، اگر اول بحث آخرشون رو، چون دیگه این شبا حرف انگار خیلی نمیاد، آدم صحبت میکنه خیلی حرفا رو میزنه. اتفاقا امشب خیلی دوست داشتیم که حتما انشالله با حضور شما پیرامون این ارتباط بین امام حسین علیه السلام و فرزندشون حضرت مهدی باشه، تا جایی که در روایت داریم که به امام زین العابدین علیه السلام فرمودن امام حسین که حتما امام مهدی میرسه و انتقام ما رو میگیره. ما در خدمت شما هستیم در این شام غریبا.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الحمن التقوا. واقعیتش همینه. گاهی اوقات سوال میکنن که آقا چرا ما عزیزی رو از دست میدیم، حتی اون عزیز ممکنه از نزدیکان ما باشه، پدر ما، مادر ما، برادر ما. داغ هم سنگین، روزهای اول بالاخره شاید از فرط گریه و حزن قش بکنیم، از هوش بریم، کم کم این حرارت کمتر میشه، کمتر میشه، تا جایی که یکی دو سال که میگذره اصلا تاریخ فوتشون هم دیگه یادمون میره. اما به سید الشهدا سلام الله علیه که میرسه، همچین که روزه خان هنوز روزه ای هم نخوانده، میگه صلی الله علیه که یا ابا عبدالله. حتما امروز شیعیان اهل بیت علیهم السلام تجربه کردن، واقعا دیگه این روزها حتی روزهای روزه خواندن هم نیست، با یک سلام بر ابا عبدالله دلها انکسار پیدا میکنه. سوال میکنه که آقا چرا ما همین روزها رو بلدیم؟ من مطمئنم بینندگان عزیز ما اینقدری که پای مقاتل بزرگ شدن، پای منابر بزرگ شدن، همه این روزو میدونن. الان روز خون میخواد چی بگه؟ حرف جدیدی که نمیخواد بزنه. من یه شهری بودم، پدر شهید مدافع حرمی رو که حالا اسم اگر بیارم همه میشناسن، پدر ایشون اونجا بود و وقتی معرفی کردن منم عرض ارادتی کردم، گفتم من راجع به شهادت پسر شما چند داستان شنیدم. ایشون خیلی راحت شروع کرد تعریف کردن، یعنی اون حرارت کم شده بود، داستان شهادت فرزندش رو راحت می‌گفت، با اینکه فرزنده پاره جگره. اما به ابا عبدالله که میرسه، همین پدر هیچ وقت تکراری نمیشه براش. سوال اینه چرا دلهای ما انکسار پیدا میکنه؟ چرا اشک بر ابا عبدالله گره خورده به ایمان؟ چرا اشک بر سید الشهدا گره خورده به شیعه بودن ما نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام؟ یک سرش اینه. وقتی روزه خان میگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اولین کسی که در این عالم قلبش انکسار پیدا میکنه و اشکش جاری میشه، قلب حضرت ولی عهد سلام الله علیه امام زمانمونه. حالا هر کس که تو این عالم یه اتصالی و یک ارتباطی با این ولی خدا داشته باشه، قلب او هم منکسر میشه. شما ببینید وقتی که در روایات ما میخواد جامعه ایمانی رو توصیف بکنه، یه انما المؤمنون اخوه کل جسد الواحد، میگه همه مؤمنین مثل یک جسد، مثل یک پیکر واحدن. که سعدی میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن، این غلطه. بنی آدم اعضای یک پیکر نیستن، مؤمنین اعضای یک پیکرن.
درست، دقیقا.
هر سلولی داره کار خودش رو تو این بدن انجام، اما همه این سلول ها در خدمت اون روح واحدن. حالا در بدنه شیعه هر کسی حال خودش، اوضاع خودش، زندگی خود، اما همه اینها به محوریت اون ولایت اهل بیت علیهم السلام هست.
الحمدلله.
لذا گره خورده این عشق بر محبت حضرت ولی از سلام الله علیه. این عشق چشم ما نشون دهنده ارتباط ما با حضرت ولی از سلام الله علیه که ما باید قدر این رو بدونیم. لذا علمای ما، بزرگان ما تأکید بر عشق بر ابا عبدالله داشتن. شما علمای گذشته رو ببینید در مجالس درس خودشون، قبل از اینکه درس شروع بکنم، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه، بسیاری از بزرگان، مرحوم امام میدید آقای کوثری رو میآوردن، هر جا کار گره میخورد عشق بر ابا عبدالله، روزه بر سید الشهدا. این اتصال به ولی معصوم به انسان کمک میکنه.
میونه کلامتون نکته را عرض بکنم، بینندگان عزیز و محترم، در پس زمینه من و استاد گرانقدر تصاویر زنده حرم مطهر امام حسین علیه السلام رو مشاهده میکنید. خیلی دلمون تنگ شده، خیلی دلمون تنگ شده برای حضور و پا گذاشتن روی اون موکت های قرمز برای حضور در صحن و سرای بارگاه ملکوتی سید الشهدا، برای اینکه قدم بزنیم، بیایم بیرون، بریم سمت بین الحرمین و نگاه بکنیم به مرقد شریف آقا قمر بنی هاشم و به سمت حرم بریم و چقدر حلاوت و شیرینی داره آبی که در آب سردکنهای حرم وجود داره و اونجا میریم در حرم سقا آب می نوشیم. انشالله که در این شبها برات کربلای هممون امضا شده باشه و 40 پیاده بریم از نجف امیر المؤمنین به سمت حرم سید الشهدا. عذرخواهی میکنم، میونه کلامتون هم بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم که این ارتباط بین سید الشهدا و امام زمان علیه السلام یه ارتباط خیلی محکمیه در منابع روایی ما و در منابع دینی ما. من چند تا نمونه رو عرض بکنم. خب الحمدلله امروز حتما عزاداران ابا عبدالله زیارت و عاشورا رو خواندن و مقیدن، خدا رو شکر میکنیم پای سفره امام باقر ما به این زیارت و عاشورا رسیدیم. یکی از فرازهای زیارت عاشورا که خب میدانید این زیارت تمام مقتل است، تمام ذکر تاریخ کربلا است، یکی از عبارتها اینه: و طلب سارک مع امام منصور، که خب این برنامه ما هم با همین عنوان هست. این امام منصور، شما برید به شروع زیارت عاشورا نگاه بکنید، همه تأکید کردن منظور امام زمان علیه السلام. خب شما در زیارت عاشورا از امام زمان علیه السلام یاد میکنید. حالا بیایید در دعای ندبه ای که ما در فراق امام زمان هر جمعه صبح بینندگان عزیز ما در تمام دنیا نام امام زمان رو میارن، تو دعای ندبه چی میگیم؟ عینت طالب و به دم المقتول به کربلا. در زیارت عاشورا از امام زمان میگیم، در دعای ندبه از امام حسین علیه السلام. من یه نکته دیگه عرض بکنم، مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو خب همه تو خانه هاشون دارن، نمیخوام یه کتابی رو آدرس بدم که خلاصا همه تون دم دستتون میتونید تو مفاتیح نگاه بکنید. شب نیمه شعبان، شبی که انتساب داره به حضرت ولی السلام الله علیه، میگه آقا بالاترین عمل، بالاترین فضیلت در شب نیمه شعبان چیه؟ میگه زیارت الحسین، برید به زیارت ابا عبدالله علیه السلام. اما مثل امروز، روز عاشورا، روزی که عالم داغ داره حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، خب از صبح عزاداری کردیم، به سر و سینه زدیم، حسین حسین گفتیم، دسته و علم و کتل، و میگه عزاداران امام حسین که به همدیگه میرسن چی بگن؟ بگن اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین، خدا به من و شما اجر بده به واسطه این عزاداری که کردیم، به واسطه این اشکی که ریختیم و گریه‌ای که کردیم. تمام؟ میگه نه، ادامه داره. و جعلنا و ایاکم من الطالبین بصاره الامام المهدی من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل. این چه ارتباطیه که شما در زیارت عاشورا از امام زمان میگید، در دعای ندبه از سید الشهدا، در روز عاشورا از امام زمان میگید، در شب نیمه شعبان زیارت امام حسین در کربلا. اینها همه میخواد به ما یک کد بده. موارد زیاد عرض میکنم. میخواد بگه آی برادر من، آی خواهر من، هر کجای عالم که داری این برنامه رو میبینی، داری تصویر ما رو میبینی، نمیدونم، یه حرف میخوام بهت بزنم. اون خیمه‌ای که 1400 سال پیش در صحرای کربلا برپا شد، خیمه جمع نشده، عنوان خیمه عوض شد. یه روز رو خیمه زده بودن خیمه حسین ابن علی، امروز شده خیمه مهدی فاطمه. همون خیمه، اون پرچمی رو که سید الشهدا بلند کردن، اون پرچم قراره به دست مبارک امام زمان علیه السلام عالمگیر بشه و جهانی بشه. شما ببینید وقتی که میخوان من و شما رو معرفی بکنن، آقا مثلا واسعی پسر کیه، میگن اسم پدرم رو میگن دیگه، میگن آقا فرزند محمد حسینه، نه حالا تخفیف بدیم اسم پدر بزرگمون رو میگن دیگه، خیلی راه میام اسم جدمون رو میگن. خب قاعدش اینه، وقتی که بخوان امام زمان رو معرفی بکنن، باید بفهمون که ایشون فرزند امام عسکری علیه السلام، نه حالا تخفیف میدیم فرزند امام هادی علیه السلام، کمتر فرزند امام جواد. اما عجیبه وقتی که در روایات ما میخوان امام زمان علیه السلام رو معرفی بکنن، میگن المهدی من ولد الحسین، این آقایی که قراره بیاد عدل و داد رو در همه عالم ساری و جاری بکنه، این فرزند همان امام حسین است که در کربلا قیام کرد. شاید بشه این تعبیر رو به کار برد، اینی که ما بخوایم برای حضرت ولی سلام الله علیه کار بکنیم، مردم رو عاشق امام زمان بکنیم. یکی از راهاش اینه، دلهای مردم رو گره بزنیم به ابا عبدالله. شما میبینن الان بینندگانمون تصاویر کربلای معلا رو میبینن، ما هم داریم قبطه میخوریم به حال زائران سید الشهدا سلام الله علیه. این رابطه وقتی که بین امام حسین و مردم شکل گرفت، شما میبینید الان در اربعین میلیون ها نفر این لشکری که راه میفته، من بعض وقتا میگم سال قبل از کرونا، آخرین حج قبل از کرونا، وزارت حج عربستان اعلام کرد از 2 میلیارد مسلمانی که روی کره خاکی دارن زندگی میکنن، وزارت حج عربستان اعلام کرد 3 میلیون زائر اومده از قریب به 2 میلیارد مسلمان. مگر ما چقدر شیعه 12 امامی داریم؟ یه ارتش 20 و چند میلیونی، قریب به 30 میلیون اربعین به زیارت ابواب، و هم نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعیان، ارمنی میاد، مسیحی میاد، همه گروه ها میاد، همه پای سفره سید الشهدا. خب چه اتفاقی میفته؟ همه عالم وقتی اتصال پیدا کردن به سید الشهدا، عاشق مسیر ابا عبدالله شدن، دلداده منطق حسین ابن علی شدن، امام زمان من و شما قرار بیاد چه بکنه؟ این که شنیدیم و میدانیم الحمدلله همه پای سفره اهل بیت بزرگ شدیم. امام زمانمون وقتی که میان ظهور میکنن که انشاءالله ما باشیم و ببینیم، حضرت چطور آغاز میکنن این حرکت جهانی رو؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین، آی مردم من فرزند همون حسینی هم که شما عاشقش شدید. مردم عاشق ابا عبدالله، امام زمان هم خودش رو به امام حسین معرفی. پرچمی که پسر فاطمه بلند میکنه منقش به یا لسارات الحسین. این چه ارتباط عجیبیه، این چه ارتباط وثیقیه بین سید الشهدا و امام زمان. در تاریخ داریم، در روایاتمون داریم که وجود اقدس و نازنین رسول خدا اواخر عمر شریف خودشون یک روز دست گذاشتن رو شانه سید الشهدا که هنوز سن و سالی ندارن، حضرت خردسال هستن، رو کردن به مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبر، فرمودن دخترم مهدی من که قرار بیاد عالم رو پر از عدل و داد بکنه، مهدی من که قرار بیاد ظلم رو در عالم برچینه، از نسل این حسین من. خیلی عجیبه، روایات تأکید میکنن. پیغمبر فرمود این دنیا به پایان نمیرسد، این دنیا به پایان نمیرسد مگر مردی از نسل حسین من قیام میکنه و اون طعم شیرین عبادت و بندگی و توحید رو در عالم میچشانه به ذائقه مردم.
انشاءالله.
بگذارید من یک نمونه عرض بکنم. فکر میکنم اگر تمام این حرفا رو بگذاریم کنار، در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است. آمد به سید الشهدا سلام الله علیه عرض کرد که آقا حالا ما سوال میکنیم که یا ابا عبدالله چه اتفاقی در این عالم افتاده که بهای او خون ولی خداست؟ چه حادثه‌ای در جهان اسلام رخ داده که بهای او شهادت اولیاء خداست؟
چه سؤال دقیقی بوده.
چه اتفاقی افتاده که بهای او اسارت ناموس خداست؟ آیون من نمیدونم، باور بفرمایید امام سجاد یه جمله‌ای دارن، این جمله خیلی عجیبه، من اگر شام غریبان سید و شهدا سلام الله علیه نبود نمیدونم جرأت میکردم بگم یا نگم. خیلی درک بکنیم این جمله رو، خیلی عجیبه. تو این احوالات مرحوم آقای بهجت میخوندم که یه روزخانی منزل ایشون روزه میخونه، یکی از این آقایونم کنار آقای بهجت نشسته بود روزه خون، هر چی میخونی کنار آقای بهجت میگه آقا این سندش ضعیفه، مثلا آقا این حرفی که داره میزنه مثلا نمیدونیم کجا اومده، یه اشکالی میکرد. گویا آقای بهجت فرمودش که نافع بدتر از این کردن، داری از شمر دفاع میکنی؟ نافع بدتر از این کردن، داری از شمر دفاع میکنی؟ امام سجاد علیه السلام فرمود لا اله الا الله، اگر ما کافر بودیم نعوذ بالله میخواستن ما رو به بدترین نحو بکشن، دیگه از این بدتر نمیشد، دیگه از این بدتر نمیشد. شما اوج قساوت ها رو در کربلا میبینید. خب امام حسین علیه السلام امام است، میداند، نمیتونیم بگیم نمیداند که، امام میداند. وقتی ابن عباس به سید الشهدا سلام الله علیه عرض کرد که آقا نرید، من از خودم با گوشهای خودم از پیغمبر شنیدم که ان الحسین لمقتول، تو این مسیر شما رو به شهادت میرسونم، حضرت هم ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده کرده او اهل بیتتون رو نبرید، خدا اراده کرده اهل بیت من. سوال، چه اتفاقی تو عالم افتاده که بهای اون این مصیبت عظمای اهل بیت، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیت عاف الاسلام، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت توی یک نامه‌ای که به برادرشون محمد ابن حنفی می‌نویسن پاسخ این سوال رو میدن. حضرت فرمودن میدونید چی شده؟ الا و ان السنت قد امیدت و ان البدعت قد احیت، سنت پیغمبر از بین رفته. من سوال میکنم بینندگان عزیز، سنت پیغمبر چی بوده؟ آ مردم نماز نمیخوندن، چرا میخوندن؟ اتفاقا تو بهترین مسجد میخوندن، مسجد کوفه. مردم روزه نمی گرفتن، چرا مردم روزه می گرفتن؟ حاجا خانم هاشون حجاب نداشتن، چرا اینا؟ خب چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن سنت. سنت چیه؟ سنت این بود که بعد از پیغمبر قدیر در جامعه اجرا بشه اما سقیفه آمد. سنت پیغمبر این بود که بعد از پیغمبر امامت سکاندار اسلام بشه اما خلافت اومد. خب چه بکنی؟ بارها و بارها در همین شبکه اسناد رو از کتب اهل سنت بیان کردن. یکی میگن آقا امیر مؤمنان سکوت کردن، هیچی نگفتن، حضرت دفاع کردن از خودشون، به کرات هم دفاع کردن، حرف زدن. اینها امامت رو تبدیل کردن به خلافت، قدیر رو کنار گذاشتن، سقیفه رو آوردن.
و به همین دلیله که امام حسین در لحظات آخر اون عبارت رو به کار بردن و فرمودند هاکذا والله اکون حتی القا جدی محمدن و انا مخلوبون بدمی و اقول یا رسول الله قتلنی فلان و فلان. یعنی بی خود نیست که همچین حرفی زده.
بله. این تیری که در عاشورا به سید الشهدا سلام الله علیه اصابت کرد در سقیفه پرتاب شد. اگر اونها این دیوار کج رو بنا نکرده بودن به عاشورا نمیرسیدیم. من حالا عرض میکنم بعض وقتا میگه آجا ببینید مثلا خود خلیفه دومشون گفته لولا علی لحلک عمر، ببینید اینا خودشون اعتراف کردن. یکی از چیزایی که کربلا رو بنا کرد همین حرف غلط اینا بود. چرا؟ این داره میگه آقا بله از علی برید سوالات علمیتون رو بپرسید، اعلمنا علیون، تو تمام صحابه پیغمبر همه اعتراف دارن که از امیر مومنان عالمتر نبود بدین. میگه بله حاکمیت رو بدید به ما. لذا شما در کربلا میبینید بعضی از اوقات سید و شهدا و بعضی از این خوارج این خلاصه خشک مقدس ها میفرمود که خب معاویه به درک واصل شده، یزید خلیفه شده، گفتن حسین جان ما اهل کار سیاسی نیستیم. این ربیع ابن حسین خیلی این جمله عجیبه به سید و شهدا سلام الله علیه عرض کرد که حسین جان تو مرد دنیایی و من مرد آخرت، تو مرد سیاستی و من مرد عبادت. میبینین یه سنگ بنای غلط که گذاشته میشه نتیجهش به کجا میرسه؟ به کشته شدن ابو عبد. کار به جای رسید ابن عباس به سید و شهدا عرض کرد که آقا حالا سخت نگیری، آرام، حالا بیاید ما اینجا، من یه کرسی تفسیر برای شما تو مکه راه میندازم، تمام مردم مکه را پای تفسیر شما میشونم. سید الشهدا فرمودن ابن عباس چی داری میگی؟ اگر امروز من قیام نکنم، اگر امروز فریاد من بلند نشه، قرآنی نمیماند که حالا من بخوام تفسیرش رو بگم یا نگم. لذا وقتی به سید الشهدا سلام الله علیه خبر دادن که یک کسی مثل یزید بر کرسی خلافت و سکانداری جامعه اسلامی نشسته، حضرت فرمودن علل اسلام السلام، دیگه اسلامی نمیماند. حالا من گاهی اوقات سوال میکنم، میگم آقا عیبی نداره اصلا شما میگید خلافت، ما میگیم خلافت، رو عیبی نداره، ما میخوام به دل شما بالاخره کدوم راه رو بیایید؟ خلیفه اولتون رو شما میگید به رأی مردم بوده، مردم خواستن، نبوده، نبوده، ولی ما این نبود شما رو میگیم بوده. شما میگید رأی مردم بوده، ما میگیم این نبود شما بوده. خلیفه دومتون رو خلیفه اول منصوب کرد، یکی دیگه رأی نبوده دیگه، خودتون نوشتید منصوبش کرده. خلیفه سومتون رو شورا گذاشتید آقا شما قضاوت بکنید، آقا بعد از پیغمبر ما چه بکنیم؟ بالاخره رأی مردمه، کدومی که خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو بذاره، شورا بذاریم، خب تکلیفتون هم مشخص نیست، کدوم یکیش رو ما بریم؟ خب اهل بیت تمام این کارها رو کردن، سنت پیغمبر که امامت بوده کنار رفته، قدیر کنار رفته، خلافت رو آوردن. اما در زمان سید الشهدا یه اتفاقی افتاد که دیگه اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کردن، اگر امام حسین علیه السلام ندای وا اسلام رو نمی دادن، ندای اصلاح جامعه رو نمی دادن، دیگه اوضاع اینها خلافت رو تبدیل کردن به سلطنت.
معاویه دیگه اوج این اتفاق،
بله بله، یعنی که پدر از دنیا بره فرزندش بشه خلیفه، او از دنیا رفت فرزندش بشه.
خود معاویه این جمله رو داره دیگه، یعنی اونجا ذکر میکنه میگه که من نیومدم خلیفه بشم بر این مبنا که شما مثلا بهتون بگم نماز بخونید روزه بگیرید، اومدم که امیر شما باشم. خودش این رو داره اصلا، تو تاریخ این ذکر شده.
بله این داستان ابو سفیان خیلی معروفه که وقتی که عثمان به خلافت رسید لعنت الله علیه جمع کرد همه خلاصه بنی امیه رو، همه رو جمع کرد، و غریبه تو ما نیست، گفتن نه همه خودمون، و این خلافت رو مثل توپ تو دست خودتون بچرخونید. بعدش هم که آقایی نعوذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، اینها بزرگانشونن، اینها رو مقدس میدونن. آقا خبری نبوده، قیامتی در کار نیست، قیامتی در قرآنی در وحی در کار نیست، قبول نداشتن. وقتی که یزید سر مطهر ابا عبدالله میرسه چی میگه؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون ندل، نعوذ بالله گولمون زدن، نه خبری هست نه وحی، این حرف های این هاست، مستند های تاریخه. حالا سؤال من اینه، سید الشهدا سلام الله علیه اعلان کردن که ما برای اصلاح جامعه میام، چون این سنت پیغمبر از بین رفته. سوال: آیا با قیام سید الشهدا و بعد از حادثه یا عاشورا این سنت پیغمبر احیا شد؟ نه. علی ظاهر اینه که بنی امیه سر کارن، بعدش بنی عباس میاد. سوال من اینه، این سنتی که ابا عبدالله سلام الله علیه در سال 61 هجری فرمودن مرده و از بین رفته، این سنت کی قراره احیا بشه؟ این سنت به دست چه کسی قراره احیا بشه؟ آمد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آقا جان، مهدی شما که قراره بیاد در جامعه ظهور بکنه، قراره چه اتفاقی بیفته؟ آه حضرت قراره گردن ظالمین رو بزن؟ همین حضرت فرمودن مهدی ما کارش اینه، ان محی سنت و کتاب، همون سنت و کتابی رو که سید الشهدا سلام الله علیه در سال 61 هجری فرمودن از بین رفته، همون سنت و همون کتاب به دست امام زمان قرار احیا بشه. لذا این دوتا خیمه یکیه، این دوتا پرچم یکیه. تمام حسینیان عالم باید امروز جز مهدویون عالم باشه، همون پرچمه. اجازه بدید من یه جمله دیگه عرض بکنم، بعد خدمت شما هستم.
بریم لذت میبریم حقیقتا.
ده شب عزاداری کردید برای ابا عبدالله، گریه کنهای سید الشهدا، عزاداران ابا عبدالله. میخوام یه حرف بهتون بزنم، اگر یک بار پسر فاطمه در صحرای کربلا صداش بلند شد که هل من ناصر ینصرنی حسین، هزار و خورده ای ساله که مهدی زهرا داره صدا میزنه هل من ناصر ینصرنی مهدی. خودم رو دارم عرض میکنم جناب آقای حسینی، سالها منتظر 300 و اندی مرد است، آنقدر مرد نبودی که یارش باشی. این دهه اول محرم نتیجهش باید این باشه، دلهای ما به سمت امام زمانمون. یعنی 4 مورد برای مردم کوفه بود که برای ما هم هست، من بشمارم. مردم کوفه امام زمانی داشتن، ما هم امام زمانی داریم. مردم کوفه امام زمانشان را دوست داشتن، ما هم دوست داریم. اگر نداریم تو تاریخ ادعی دعا میکردن در کربلا که اللهم منصر حسینا، خدای ما خودمون تو سپاه و مرسنی، ولی یک کاری بکن حسین پیروزه میدم. یعنی دوست داره ابا عبدالله رو. امام زمان داشتن، دوست داشتن. امام زمانشون هم دعوت کردن، 18,000 نامه آمده. مگر ما امام زمانمون رو دعوت نمی کنیم؟ اللهم عجل میگیم، دعای ندبه میخوانیم، اللهم کن لولیه. خب یه مرحله 4 بود که برای مردم کوفه اتفاق افتاد، ولی هنوز برای ما اتفاق نیفتاده. چی؟ اینی که اونها امام زمانشون اومد، ولی ما هنوز حضرت ظهور نکردند و این چشمان ناقابل ما وجود نازنینشون رو مشاهده نکرده. بینندگان عزیز، 10 برای عزای سید الشهدا گریه کردید و عزاداری کردید، خدا به شما اجر بده. دستور اهل بیت بوده، وظیفمون بوده. اما یادمون نره که این عاشورا قرار ما رو به ظهور گره بزنه، کربلا قرار ما رو به انتظار گره بزنه. ان شاء الله که همه ما جزء شیعیان واقعی اهل بیت و جز منتظران واقعی امام زمان علیه السلام باشیم. من در خدمت شما هستم.
خیلی صحبت‌های جذابی بود، خیلی صحبت‌های مهمی بود و نکته سنجی دقیق شما رو می‌رسوند. این ارتباط و نکاتی که برای خود من خیلی هاش بدی و تازه بود و یاد گرفتیم، خیلی متشکرم. نکاتی که فرمودید، یکی از بحثاش اینجا اینه که چطور الان حرف از هلاکته تک تک افرادی میزنیم که روبروی امام حسین ایستادن، افرادی که طبق صحبت و اون نقل معروف پیامبر از یکی از این اشخاص میپرسن که اونجا چی کار میگه، میگه من فقط اومده بودم، کاری نمیکردم. اما عذابش میدم فقط به واسطه اینکه ولو رعب و وحشت اندکی ایجاد کرده باشه در دل اهل بیت. و من میگم خیلی این درد داره که حواسمون باشه نشیم اون سپاه، ولو اینکه هیچ کاری نکنیم. دقیقا همون در واقع مسئله که فرمودید، اینکه امام زمان بیان ندای هل من ناصر ینصرنی بدن و من حالا هی دو دل باشم، هی برم ندم، و خیلی سخته. یعنی وقتی صادقانه بهش نگاه میکنیم میبینیم که خیلی این موضوع سخته و انشالله که از یاران واقعی حضرت حجت محسوب بشه. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
شرانهای آتیش به چادر میگیره، میره زینب تنها به دنبال زنها، تو این قوقا آتیش گرفته دامنها، میره زینب تنها به دنبال گرفته دامن ها، عشقی ها خیمه را آتیش زدن، اولیا تو بیابون می دوند، عشقی ها خیمه را آتیش زدن، اولیا تو بیابون می دوند. السلام علی شیب الخبیر، السلام علی الخد تریر، السلام علی الخد تریر، السلام علی شیب الخبیر. السلام علیکم. پر ناموسش تو حرم آتیشه، حریم آل الله داره غارت میشه، پر ناموسش تو حرم آتیشه، حریم آل الله داره غارت میشه، هجوم گرگا و فرار آهوها، شرار افتاده به جان گیسوها، هجوم گرگا و فرار جانگی سوها، ناله ها میزنن اهل حرم، وای خدا وای سرم وای مجرم، وای خدا وای. السلام علی شیب الخدیر، السلام علی الخد تریم، السلام علی الخد تریم، تو گریه کن من میخونم، السلام علی شیب الخدیر، السلام علی الخد تریم، السلام علی الرأس المرفوع، داداش خواهر میره ولی دست خالی، تو زخمی و عریان رو خاک گودالی، با دستام خاکارو رو جسمت میریزم، پاشو ای خوش غیرت کمک کن برخیزم، با چی خونه گلوتو پاک کنم، کاش میشد پیکرت رو خواب کنم، کاش میشد پیکرت رو خواب کنم. السلام علیکم الشعب الخبير السلام على الخد التنيب السلام على الخد التنيب حسين
از عمل اجورنا و اجورکم انشالله انشالله که مورد قبول قرار گرفته باشه عزاداری هامون و همونطور که طی این چند شب عرض کرده بودم خدمتتون و باز هم التماس میکنم اینه که دعا برای فرج امام زمان در رأس همه حوائجمون باشه، لحظه ای که عشق میریزیم عشق هامون رو روی دست ها بگیریم و دعا بکنیم انشالله هر چه زودتر فرج امام زمانمون برسه. و نکاتی که حاج آقا فرمودن خیلی مهمه، این که دعا کنیم حتما از اعوان و انصار واقعی امام زمان باشه. یکی از نکاتی که میخواستم عرض بکنم خدمتتون با اجازه شما، وقتی بحث انصار دین خدا مطرح میشه یا انصار دین الله در روایات و در زیارات داریم و این که ما میگیم خب یاری بکنیم حالا امام حسین را در آن زمان و امام زمان را در این زمان، یادمون باشه تا کجا حاضریم در واقع این یاری رو داشته باشیم. خودمونی بخوام بگم صادقانه نگاه بکنیم جز کدوم دسته ایم. مثال بزنم براتون، استاد گرانقدر آقای بندانی نیشابوری که خب تاریخ نویسن و کتاب تقویم شیعه رو هم دارن، ایشون نقل میکنن، من مستقیم دارم عرض میکنم پای منبر خود ایشون ما این رو شنیدیم توی یکی دو شب اخیر، ایشون مثال میزدن و میفرمودن خب ما داریم در تاریخ که امام حسین علیه السلام شخصی رو میفرستن به بصره، بصره الحمدلله شیعیان خیلی خوب و قویی هم داره، میفرستن اونجا برای طلب یاری. این شیعه وارد منزل شخصی میشه که میلیونر بوده در بصره، شخص شیعه ای که میلیونر هم بوده. حاکم بصره که متوجه میشه اون شخص یعنی میزبان به همراه پسرش و اون فرستاده امام رو به شهادت میرسونه. دو تا دختر داشته اون شخص میلیونر. این دو تا دختر ببینیم که چون خیلی اینجا مطرح میکنن که حالا آقا باشه خانم و شرایط خاصی برای یاری داشته باشه، اون دو دختر همه زنها رو جمع میکنن و میگن که با این ارثی که به ما رسیده، به ما دو دختر و مادر پیرمون، ما همه شما رو به نوعی سیر میکنیم و هر چه داریم به شما میدیم، ولی همسرانتون رو بفرستید به یاری ولی خدا که تنهاست. 4000 نفر اینطور نوشتن در تاریخ که 4000 نفر جمع میشن و از بصره راهی کربلا میشن جهت یاری حجت خدا. در بین راه عیون و در واقع جاسوس هایی که عمر بن سعد لعنت الله علیه قرار داده بود شروع میکنن تک و توک این ور اون ور جنگیدن، این ور 10 نفر کشته میشه، اون ور 20 نفر، همینطوری میره میگن که وقتی میرسن کربلا 12 نفر فقط از اون 4000 نفر به کربلا سالم میرسن. اما نکته مهمش اینجاست، اون 12 نفر کی میرسن به کربلا؟ وقتی که میبینن خیمه ها داره میسوزه. خودمونیم، اگر ما باشیم، من خودم رو عرض میکنم، ممکن نیست توی ذهنم این بیاد خب تموم شده دیگه، حیف شد نشد یاری کنم برگردم، میدونم اگه برم کشته میشم. اما آوردن که اون 12 نفر میرن و به تعبیر ایشون وقتی میبینن هر کسی که دنبال این دختر بچه آ پسر بچه ها افتاده حمله میکنن و میجنگن تا کشته میشن. امام باقر علیه السلام 5 سالشون بوده حدودا در اون زمان و فرار میکردن و ایشون این نقل رو داریم از امام باقر علیه السلام که عمه های من به هنگام فرار به حال این 12 نفر دعا میکردن. نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که چقدر ما تو این دسته قرار میگیریم، چقدر اگر بخوایم باز ربطش بدیم و وصلش بکنیم به این دوره زمونه، به امام عصر صلوات الله علیه، چقدر حاضریم تا آخرین لحظه بمونیم.
ببینید خب سخت انسان خودش رو تو جایگاه اونها ببینه. شما تصور بکنید دنیای خود امروز خودمون رو، من گره مالی دارم، گره مثلا اقتصادی دارم خانم، بعد اینکه بیاد پول خیلی سنگینی به من پیشنهاد بده، آیا حاضرم از اصول اعتقادی خودم بگذرم؟ من یک روایت رو عرض بکنم از امام صادق علیه السلام در کتاب تحف العقول. میدانید این کتاب مال ابن شعبه حرانی مال قرن 4 هجری، 1000 سال پیش نوشته شده، مال امروز و دیروز و 10-20 سال قبل نیست، 1000 سال قبل. این روایتی که دارم عرض میکنم آخر تحف العقول نویسنده این رو میاره، طرف به امام صادق علیه السلام عرض میکنه و آقا ما شیعیان در نزد شما اهل بیت رابطه هم با شما چطوره؟ حضرت میفهمان افترق الناس فینا علی ثلاث فرق. من یه نکته رو عرض میکنم بینندگان عزیز، این روایت مال من و شماییه که معتقد به اهل بیت، این روایت مال من و شماییه که گریه کنه امام حسینی. رو از کجا میگید؟ الان عرض میکنم. این روایت مال من و شماییه که منتظر امام زمانی. حضرت فهم بودن مردم نسبت به ما سه دسته. دسته اول رو امام صادق علیه السلام فرمود اینا فقط به درد آتش جهنم میخورن، به کار ما نمیان، بعد بندازشون تو آتش. دسته دوم رو امام صادق میفرمود بعد شکمهای اینها رو پر آتش بکنید، اینا از همه بدترن. اما دسته سوم رو حضرت میفرمود اولئک منا و نحن منا. کیان اینا؟ من یکی یکی عرض میکنم. دسته اول فرقتون احبونا، که عرض کرده میره باید مال مایی که ادعای محبت داریم. حضرت فرمود اینا ما رو دوست دارن. انتظار قائمنا، چرا؟ چون خودشون رو منتظر امام زمان هم میدونن، منتظر حضرت ولی از سلام الله علیه میدونن. حضرت ادامه میدن تا به اینجا فقالو و حفظو کلامنا، کلمات ما رو زیاد میگن، حفظ میکنن. خیلی خوب، قال صادق قال الواقع، ادعای دینداریشون میشه. اما و قصروا عن فعلنا، اما در مقام عمل که میرسه شانه خالی میکنن.
چه نکته مهم و چقدر من... سخت.
بله، من کربلا یک نمونه عرض بکنم. شخصیست به نام عبدالله ابن مطیع، میگه من در بیابان سر زمین کشاورزی مشغول کار بودم، دیدم یه کاروانی داره رد میشه سر ظهر. گفتم خدایا این وقت سال، این وقت روز کیه؟ رفتم جلو دیدم ابا عبدالله الحسین. به آقا عرض کردم آقا شما الان بعد مکه باشید، ایام حجه، اینجا چه میکنید؟ حضرت داستان رو فهمودن که عبدالله ابن مطیع معاویه به درک واصل شده، یزید خلیفه شده، کوفیان نامه نوشتن، داستان رو حضرت فرمودن. بینندگان عزیز، دوست داره امام حسین رو، چون حضرت رو نصیحت کرد، حالا به تعبیر خودش گفت حسین جان اینها به پدرت علی وفا نکردن، به برادرت حسن وفا نکردن، به تو هم وفا نمیکنن، نرو. کاملا میشناسه امام حسین رو، میدانه وجود امام برکته. یه چاه آبی توی زمینش بود، گفت حسین جان این چاه آب من کم آب ده، حالا شما خدا نصیب من کرده، روزی من کرده، شما آمدید اینجا، این چاه رو متبرک کنید. میگه حضرت یه دلو آبی کشیدن، یه مقدار از این آب رو مزمزه کردن، ریختن توی چاه، آب چاه بالا آمد. هم دوست داره، هم عرض ارادت میکنه، هم میشناسه،
هم اعتقاد
داره،
میگه این کار رو بکنه.
بله، میدانه وجود امام برکت داره. حضرت بهش فرمودن که بیا بریم ما رو یاری بکن به کوفه. گفت حسین جان الان فصل کشاورزی، شما برید ما بعدن.
عجب،
خیلی عجیبه. عبیدالله حر جوفیر، خب شنیدید الحمدلله همه تون پای منبرها بزرگ شدید. وقتی سید و شهده سلام الله علیه اومدن بهش گفتن که ما رو یاری کن، شروع کرد گفت آقا اسب خوبی دارم بهتون، شروع کرد در وصف اسبش صحبت کردن. آقا این اسب، اسب شجاعیه، بزنی تو دل لشکر میره، یه جای معرکه تنگ بشه بخوای فرار کنی، اسب خوبیه، میتونه درت بیاره، شمشیر خوبی هم داره. ما شروع کرد در بس بشم. حضرت نگاهش کردن، عبیدالله من اسب و شمشیرتو، من اومدم دست خودتو بگیرم، من اومدم دست خودتو بگیرم. بله، میبینید بعضی از چیان پای عمل که میرسه شانه خالی میکنن. من میخوام یه جمله رو عرض بکنم به این بینندگان عزیزمون، این رو از من یادگار داشته باشید. این شام غریبانی با سلول سلول اعتقادم عرض میکنم. بینندگان عزیز، من قبول دارم بهشت رو به بها میدن نه به بهانه، 100% بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. اما میدونید فرق امام حسین با بقیه عالم چیه؟ فرق امام حسین با بقیه اولیاء خدا چیه؟ امام حسین اول یه بهانه جور میکنه، شما رو میاره، بعد خودش به شما بها میده، میبرتون بهشت. فقط کافیه ما خودمون رو تو دامن ابا عبدالله بندازیم، فقط کافیه ما اتصال به پسر فاطمه پیدا بکنیم. این که پای عمل شانه خالی نکنه. ببینید خیلی ها در کربلا بودن، نیتشون یاری ابو عبدالله بود، نه اینکه نخوان بیان، میخواستن بیان، اما در لحظه مناسب تصمیم مناسب رو نگرفتن. ببینید این بصیرتی که ما در روایاتمون داریم چیه؟ اینکه ما در زیارت امام صادق علیه السلام داریم برای عموجانشون ابوالفضل عباس و مدعی تعالی بصیرت، تو عموجان تو بصیرت داشتی. بصیرت یعنی چی؟ در زمان مناسب تصمیم مناسب گرفتن. تر ماه وقتی ابا عبدالله بهش فرمودن که بیا ما رو یاری کن، که بله حسین جان حتما میام، خودم به فدای شما، خانوادم حتما میام. حضرت فرمودن خب بریم. آقا جان اجازه بده من برم به زن و بچه‌ام برسم، یه پولی یه غذای، بعد میام. بینندگان عزیز، وقتی تر ماه رفت، زمانی برگشت کربلا که سرها بالای نیزه بود داشتن میرون. چه اتفاقی افتاده؟ تصمیم درست گرفته اما زمان درست رو انتخاب نکرده. توابین همشون برای ابا عبدالله به شهادت رسیدن آخر کار، اما اون زمانی که باید قیام میکردن، اون زمانی که باید میومدن در کربلا یاری ولی خدا میکردن، اون زمان نبود.
هر چقدر بعدش گریه بکنی دیگه فایده،
فایده ای نداره. من یه نکته مهم عرض بکنم خدمتون. ببینید اینکه حضرت عالی فرمودید آقا ما در دوران ظهور چه بکنیم، ما جزء یاران حضرت باشیم، ما در اونجا بتونیم جزء اعوان و انصار امام زمان علیه السلام باشیم، باید قبلش خودمون رو آماده بکنیم. تو اون بهبه جنگ دیگه وقت آماده کردن خودمون نیست، اونجا باید زهیری باشیم که اگر شب عاشورا شنیدیم دل دختر علی اطمینان نداره، همه رو جمع کنیم، حبیب رو بیاریم، مسلم ابن حسین بیاید، دل دختر علی هنوز به ما مطمئن نیست، که بعد فریاد بزنه زینب اگر بمیریم و زنده شویم، بمیریم و زنده، هزار بار بمیریم و زنده شویم، دست از حسین شما ما بر نمیداریم، ما عاشق حسین شما هستیم، ما پایکار ابا عبدالله هستیم. بعد از قبل پس این دسته اول کسانی که ادعا خودم رو دارم عرض میکنم، یه ذره بینی بردارم رو زندگیم بگذارم، چقدر شباهت به سید الشهدا دارم، رفتار من، کردار من، گفتار من، زنداری من، شوهرداری من، کاسبی من، چقدر شباهت داره، چقدر دستورات اهل بیت رو عمل میکنم.
بین الهلالین به قول طلبه ها یه چیزی رو عرض کنم، این نکاتی که گفتید، این که چقدر شباهت داریم، منو به این فکر فرو برد و این سوال برام ایجاد شد که اصلا میتونم در حدی باشم که امام حسین به من پیشنهاد بده بیا دستتو بگیرم؟ یعنی جوری هستم که اصلا بهم پیش، حالا ببین ما الان داریم این بخششو میگیم دیگه که آقا من بتونم تصمیم بگیرم به موقع، ولی بحث اینه که اصلا امام زمان به من نگاه میکنه؟ واقعا نمیدونم جوری هستیم اینجوری، نمیدونم این یکم به همم ریختلم.
ببینید یا آقایی از من سوال میکرد که خب در این هزار و خورده سال یعنی واقعا 313 تا یار برای امام زمان نبود؟ این همه شهدا، علما، اولیا، 313. من بهش اینجور عرض کردم، گفتم امام زمان 313 تا عباس میخواد که المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، اطاعت محض. که میبینید حتی باباش امیرالمؤمنین فرمود بریم کوفه، رفت کوفه. بعد شهادت امیرالمومنین امام حسن فرمود برگردیم مدینه، برگشت مدینه. امام حسین فرمود از مدینه به مکه بریم، آمد مکه. از مکه فرمود بریم به کربلا، آمد سمت کربلا. در کربلا میبینید تا غروب عاشورا حتی به خودش اجازه گرفتن هم نمیده، حتی به خودش اجازه گرفتن. غروب عاشورا هم کامد، عرض کرد یا ابن رسول الله سیدی مولای من، الان زاق صدر، دیگه این سینه من کشش، این سینه تنگ شده. آقا عباس باشی، رشید باشی، دلاور باشی، مشق شمشیر به دست علی دیده باشی، تو روز عاشورا امام حسین مشق به دستت بده بگی برو آب بیار. نه که نمیگه، اطاعت محض. خب امام زمان 313 تا عباس میخواد، کسی که نگه خدا رحمت بکنه مرومایه مجتهدی روشون، میفهمون اینقدی که ما تو خونه همون توجیه المسائل داریم، توضیح المسائل نداریم. که حالا آجا یک شب هزار شب نمیشه، حالا کاش که همین یه دونه باشه، کاش که ذره ذره میبینیم تمام دستور کار شیطانه. این کار جبهه باطله که کم کم ذره ذره ما رو از اهل بیت دور میکنه، دستورات دین رو از زندگی ما خارج میکنه. ببینیم سبک زندگی ما امروز چقدر شباهت به سبک زندگی اهل بیت علیه السلام، سبک زندگی یاران اهل بیت علیه السلام چقدر شباهت داره. لذا من فقط میتونم دعا بکنم و درخواست بکنم که خدایا من قسم جلاله، میدونن دوستانی که من همیشه میگم قسم جلاله من مشکیای ابا عبدالله هم، خدایا به حق مشکیای اعضای سید الشهدا ما رو جز این دسته اول نسبت به امام زمان خودمون قرار مده.
یه جمله هست و اون این که هر کس به طریقی دیوانه یار است. وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که هر کسی به شکلی که خودش میتونه سعی میکنه که این ارادتش رو نشون بده. مثال بزنم، من خواستم بیام شبکه امروز و هرچی ماشین، تاکسی، اینترنتی، نمیدونم موتور اینترنت، هرچی میزدم نمیشد، قبول میکردن، لغو میکردن و خب داشت نزدیک میشد به ساعت برنامه. من طبق عادت حالا سعیمون برای اینه که همیشه 20 دقیقه نیم ساعت زودتر هم اینجا باشیم، آخر سر دیگه مستعجل بودم که داره دیر میشه برنامه و بعد باید برسم. یه پسر جوانی سوار بر موتور داشت رد میشد، من دستمو بردم بالا، یکم جلوتر متوجه شد ولی ایستاد، اشاره کرد که بیا. سوار شدم، گفتم آقا من فلان جا میرم. گفت چیکو؟ گفتم اینه برنامه دارم به این شکل و اینا. گفتش بیا بریم. و اتفاق مسیر طبق عادت مسیر خودش رو رفت، یعنی با اینکه اینور مثلا نزدیکتر بود رفت و اشاره کرد، گفت خونه من اینجاست ولی حالا از اینور میرم که شما رو برسونم. گفتم آقا دم شما هم گرم، من در بس می‌خواستم ماشین بگیرم، شلوغ بوده ترافیک، من در بس موتور. یه نهیبی زد به نوعی به من، گفت در بس مگه کسی شام غریبان عاشورا مگه کار میکنه؟ در بس چیه؟ من نوکرت هم هستم، میرسونمت. من خیلی برام شیرین بود، خیلی برام لذت بخش بود. بعد سر صحبت باز شد، حالا تا بیایم تو مسیر یکی دو تا صحبت کرد، اونا یکم اذیتم کرد. قبل از اینکه صحبتاش رو بگم مثالی بذارم که پشت صحنه بودید با شما صحبت میکردیم، بعضی از بچه‌ها مثال زدن که سوار تاکسی شدیم، اون بنده خدا اصلا مثلا یه پول خیلی جزئی گرفت در حد حالا به قول خودش مثلا بنزین، ما بقیش رو بخشید به من، گفتش آقا من امروز پول نمیگیرم از کس. اون مکانیکی که مغازش رو باز کرده، شاید خیلی بگن رد بشن بگن که روز عاشورا مغازه باز کرده، اما باز کرده بود که مباداشی عیان مثلا گیر بیافتن، ماشینشون نیاز به تعمیر داشته باشه، ولی دوستی رفته بود تعمیر کرده بود و هیچ پولی نگرفته، گفته بود من امروز پول نمیگیرم. چیزی هم که داریم. ادامه صحبت اون شخص یکم تلخ بود برام و اون این بود که میگفتش که آره یه دوستی داشتم علمکش، دو متر قد، هیکل خیلی ماشاءالله اوکی و اینا، علمکش هم بود، ولی این یه بار حالا یه نقشی روی صورتش یا روی بدنش هک کرده بود و رفت توی هیئت، لخت شد که سینه بزنه. شخصی بهش گفته بود که نه شما لیاقت لخت شدن نداری و گفت اونجا یه عبارتی رو گفت و اومد بیرون و گفت 3 سال دیگه نه دست به علم زده نه هیئت میره و میگه که من مثلا برای کی این کارو بکنم، کسی که از هیئتش منو اینجوری میندازن بیرون. و این اتفاق سوای از همه اتفاقات مثبتی که ما داریم میبینیم، شکی درش نیست، اصلا هم نمیخوایم سیاه نمایی بکنیم، اصلا نمیخوایم دروغ بگیم، فقط بحث من اینه خیلی باید حواسمون باشه. همکار خود من در یک جایی یک شرکتی حالا میگفتش من دیگه هیئت نمیرم چون یک بار رفتم سخنران یه سری حرفایی زده که حالا فلان جور بوده و من دیگه نمیرم و اصلا ارتباط قطع شد. اینو به دو دلیل گفتم، یعنی به دو منظر نگاه بشه. یکی این که آقا این رفتارات رو خدا نشه از زبون شما کاملتر یاد بگیریم، یکی همین که حواسمون باشه یاری امام زمانی که میگیم مبادا به دو تا حرف دیگران بیخیال بشیم، مبادا چون فلانی اینو گفت دلم شکست، اوکی، اما مگه نمیگم امام زمان؟ پس باید یه سری چیزا رو تحمل بکنم. بفرمایید دوستاشم راجع به این اگه امکانش باشه صحبت.
خواهش میکنم، چقدر مقدمه خوبی بود که من فقره دوم حدیث
دقیقا چون میکنم. فرموده بودید گفتم شاید اینجا خوب باشه که عرض کنم.
امام صادق فرمود دسته دوم فرقتون احبونا، اینا ما رو دوست دارن، و سمع او کلامنا، کلام ما رو هم گوش میدن، ولم یقصر عن فعلنا، تمام دستورات ما رو هم عمل میکنن. الان شاید بینندگان عزیزمون با خودشون بگن که خب شما چند دقیقه پیش گفتی این دسته دوم رو با شکماشون رو پر آتش کرد، اینا که خب خیلی خوبن که هم دوست دارن، هم گوش میدن کلام اهل بیت رو، هم عمل به دستورات میکنن. یه تکه‌ای داره این آخره این روایت که همه حرف رو همونه. حضرت فرمودن همه اینها درسته، لیستأکل الناس بنا، از قبل ما یه چیزی گیرشون بیاد، نکنه ما چون ما رو به عنوان هیئتی امام حسینی میشناسن رفتار ما، کردار ما. ببینید ضربه‌ای که منافقین به پیکره اسلام زدن کفار نزدن، ضربه‌ای که منافقین زدن کفار، تکلیفشون مشخصه، همه هم بدونن اینا مسلمان نیستن، با پیغمبر موقع هیچ حرفی هم ندارن. اما اون منافقی که تو پوستین اسلام میاد و ضربه میزنه، منافقی که با علم اسلام میاد و با لوگوی اسلام میاد و مسیر اسلام رو عوض میکنه، مسیر امامت رو تبدیل به خلافت میکنه، اون منافقه. حالا در دستگاه سید الشهدا، در دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر کسی که میاد روی فرش اعضای امام حسین میشینه محترمه، هر کسی که اشک بر ابا عبدالله میریزه محترمه. خدا حفظ بکنه استاد ما رو، ایشون میفرمودش به همون اندازه‌ای که ما تو مجلس امام حسین برای پیرمردها ارزش قائلیم، باید بر بچه کوچکا ارزش قائل باشیم. ایشون میفرمون همون فاطمه زهرایی که اون پیرمرد رو دعوت به مجلس کرده، این بچه کوچیک رو هم دعوت کرده. خدای نکرده رفتار من گوینده، رفتار من مداح، رفتار من رئیس هیئت، رفتار من خادم جلسه نتیجهش این نشه که یک نفر دلش از اهل بیت جدا بشه، که امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یه جور باشید زینت ما، ما کیف بکنیم بگیم بله این آقای خوش اخلاق، این شیعه ماست. لذا امام صادق علیه السلام فرمود این دسته دوم بدترن. من یه جمله عرض میکنم، من یه نمونه تاریخی عرض میکنم، 120 هزار نفر در قدیر با امیر مومنان سلام الله علیه بیعت کردن، بخن بخن یا علی گفتن بعضی هاشون، 120 هزار نفر. امام صادق فرمود ارتد ناس بعد نبی الا ثلاث او اربع، 3-4 نفر موندن کنار علی، 120 هزار نفر. 70 سال بعد قدیر نه، 70 ماه بعد قدیر هم نه، 70 روز بعد از قدیر. حسان ابن ثابت شاعر یه قصیده‌ای در قدیر برای امیرالمومنین سرود که مرحوم علامه امینی توی القدیرشون میارن، همین آدم 70 روز بعد میره سمت سقیفه یه قصیده‌ای در وصف سقیفه میگه. چقدر داریم در تاریخ کسانی که
ببخشید نون کلمه تو شد، این عبارت نون به نرخ روز خوردن و
بله بله،
هر دفعه
این جمله رو من خیلی از اوقات عرض میکنم در زیارتنامه فاطمه معصومه سلام الله علیها که به دستور امام رضا و به کلام امام رضا به ما رسیده، پایان این زیارتنامه فرازی داره. این فراز خیلی فراز مهمیه. حضرت میفرماد اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده، خدا عاقبت من رو بخیر کن، ولا تسلب منی ما انا فیه، این مقامی رو که الان در خانه شما دارم از من نگیر، این مقام گریه کنی پادویی در خانه اهل بیت، خدمتگزاری دستگاه سید و شاه، که ما میگیم جوجه رو آخر پاییز میشونن. پیغمبر فرمود ملاک العمل خواتیمو، ملاک اینه که آخر کار چی باشی. یه روز زبیریه که نزدیک به مقام منا اهل البیتی برسی، آخرش چی میشه؟ امیر مومنان فرمود القاتل و المقتول کلاهما فی النار، به صراحت کلام امیر المومنی جاش وسط جهنمه. زبیر منا اهل البیت، زبیری که برای صدیقه طاهره کتک خورده، زبیری رو که امیرالمومنین فرمود شمشیرش گرد و غبار غم رو از چهره پیغمبر می‌برد، همین آدم ته جهنمه. و چقدر آدم بدایی که آخرش خوب شدن. کربلا رو من با خودم فکر میکردم، گفتم دستگاه سید الشهدا خیلی آدم رو امیدوار میکنه. یاران ابا عبدالله رو ببینید، وهب مسیحی، زهیر و عثمانی، حری که فرمانده لشکر عبیدالله، اینا کسایی هستند که بعضن نگاه بکنن شاید سابقه خوبی هم ندارن، اما دستگاه سید الشهدا اصلا حسین جنس غمش فرق میکند، این راه عشق پیچ و خمش فرق میکند، صد مرده زنده میشود از ذکر یا حسین، عیسای خانواده دمش فرق می کند. من از حسین و منی پیغمبر خدا فهمیدم حسین همه اش فرق می کند. مثلا این دستگاه سید الشهدا عجیبه. اما اجازه بدید من دسته سوم رو هم عرض کنم. دسته ای که امام صادق فرمود اولئک منا و نحن منا. اینا از ما، ما از ما. انشاءالله ما جز این دسته باشیم برای امام زمان.
انشاءالله.
حضرت فرمود اینا ما رو دوست دارن. فرقتون احبون. و حفظو قولنا. کلمات ما رو حفظ میکنن. و عطا او امرنا. هر چی ما میگیم اینا اطاعت میکنن. ولم یخالفو فعلنا. مخالف حرف ما و فعل ما هم عمل نمیکنن. دوستانی که من رو میشناسن میدونن من بین تمام اصحاب شهدای کربلا بنی هاشم تاج سرمان هیچ. من دارم در مقابل چند میلیون بیننده شبکه جهانی ولی عصر عرض میکنم این باشد سندی که در قیامت من با همین سند پیش خدا مدعی بشم. من میگم من همیشه عرض میکنم میگم یا ابا عبدالله من عاشق یکی از اصحاب شما اونم سید ابن عبدالله. وقتی که سید الشهدا ایستادن به نماز بله دو نفر ایستادن مقابل ابا عبدالله که تیر به بدن امام نخوره، یکیش زهیره یکیش سید ابن عبدالله. خیلی عجیبه 17 چوبه تیر به بدنش خورده. آقا ما دستمون یه ذره میبره تا قدم 17 چوبه تیر. من نمیفهمم، من به این شب عزیز من نمیفهمم، من متوجه نمیشم این حرف رو که مرحوم عاشق عباس میگه لحظات آخر دید تیری داره به سمت ابا عبدالله میاد، بدن اینقدر خون ازش رفته رمق نداره بدن رو تکان بده، چه بکنه؟ تیر به امام بخوره؟ یا نوشتن صورتش رو آورد جلوی تیر که تیر به صورت من بخوره به بدن امامم نخوره. همه ی حرف زدم برای اینجا. نماز امام حسین که تمام شد سید ابن عبدالله افتاد سرش رو پای سید الشهدا یه سوال کرد گفت حسین جان اردیت اوفیت؟ آقا ازم راضی هستی؟ وفا کردم. امشب یا ابا عبدالله ما بعد از 11 روز عزا داری، امشب اومدیم یه سوال از شما بکنم حسین جان ارضیت آقا جان؟ از ما راضی بودید؟ ما که شرمنده تونیم، ما باید میمردیم تو این قصه ها و مصیبت ها، ما شرمنده تونیم. اما آقا جان وفا کردیم، ما به اندازه توانمون تو مجالس شما شرکت کردیم، عشق ریختیم. این نام ابا عبدالله عجیب آقای. یکی از آقایون علما نقل میکرد میگفت من قبل از انقلاب یه دهه اول محرمی رو عراق قول داده بودم منبر. شب داشتم میرفتم سمت منبر، یه جوان مستی سر راه من رو گرفت. عاشق کجا داری میره؟ گفتم روضه سید الشهدا دهه اول محرم. یه شروع کرد زیر لب این تو همون حالت مستی خود این بیت صغیر اصفهانی رو خوندن که بردن ذره ذره محپیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه. ایشون میگه من یه نگاهی کردم گفتم جوون بیا اون یک ذره رو بده به امام حسین، یک ذره دگر مان تا، گفتم اینم بده به امام حسین. ایشون فهمون بردم شهید از فرد شب پا ثابت روزه امام حسین. این دلمون امشب بسپریم به ابا عبدالله. یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه. نمیدونم به خدا آقای نقل میکرد میگفت من 10 شب منبر داشتم، موضوع صحبتم درهای بهشت بود، هر شب یک دری رو میگفتم، باب المسلم، باب الشهدا. یه شبی که اومد جلوی من رو گرفت گفت بگو نمیخواید ما رو ببرید بهش، ما به هر کدوم از این درها نگاه میکنیم، ما لیاقت این در رو نه، تو خودمون چیزی نمیبینید که بخوام از این در برای ماها چی دارید. گفت این سوال تو ذهنم بود. شب رفتم خانه سفینت البهار برای ما عاشق عباس و باز ایشون میفهمون من باز کردم، نه که برم بگردم، باز کردم همچین سفینت البهار رو. این روایت پیغمبر رو دیدم که حضرت فرمود ان الحسین باب من ابواب الجنه، حسین یک دری از درهای بهشته. اجازه بدید من یه جمله عرض بکنم. یونس اون پیغمبر الهی وقتی که درخواست عذاب کرد برای امت خودش، عذاب نازل شد، نشانه های عذاب رو که دید رفت، نماز غفل خواندید دیگه. و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی. یونس به جایی که وایسته تا دم آخر دست مردمش رو بگیره رفت. فنادا فی الظلمات، تون دل نهی، حرف من اینه بینندگانی که دارید برنامه ما رو میبینید، ما آقایی داریم که تا لحظه آخر دست از هدایت مردم نکشید، حتی تو گودال قتلگاه. فهمود چم بیا و از کشتن من بگذر، قول میدم قیامت مادرم زهرا شفاعتت بکنه، تا لحظه آخر دست از هدایت. حاضر شد علی اکبرش رو بده، علی اصغرش رو بده، تا من و شما هدایت بشه. زیارت اربعین نمیخونه، خون قلبش رو داد تا جهالت رو از مردم بگیره. ان شاءالله که ما بتونیم انصافا با اعتقاد دارم بتونیم جبران بکنیم این زحمتی رو که سید و شب با این عشقمون، با این نوکریمون، با این شیرگریمون بتونیم ذره‌ای به اندازه توان خودمون ان شاءالله قدمی برای ظهور حضرت ولی عصر که ادامه دهنده راه ابا عبدالله علیه السلام هستن ان شاءالله برداریم.
خیلی متشکرم. چند دقیقه که فرصت داریم رو یک شعر رو به عنوان مقدمه میخوام بخونم و بعد یه چند جمله ای را از زبون شما پیرامون شام غریبان بشنویم و دعا بفرمایید و برنامه رو در واقع به اتمام برسونیم. بعد از این همه سال داریم میبینیم که این لا تبرد ابدایی که شنیدیم چجوری تحقق پیدا میکنه. ذکر شد در برنامه که کربلا رو داریم مشاهده میکنیم، عظمتی که وجود داره، تصاویر زندهی که پخش شد و تماشا کردید و الحمدلله که این همه عظمت همچنان پابرجاست. اما وقتی برگردیم به سال 61 هجری قمری، شاید مثل این لحظه ها دیگه کربلا خاموش شد، شاید همونطوری که الان دارید تصاویر رو میبینید این همه نور و این همه سهل و سرا نبود، شاید که نه، قطعا نبود. اما چه اتفاقی افتاد و به چه شکل بود؟ شاید باید اینطوری بگیم که عصر دهم است و کربلا خاموش است. زینب که به گرداب بلا مدهوش است، شد باغ گل یاس تمامی پر پر، خون از رگ 72 تن در جوش است. با نیزه رود رأس شهیدان تا شام، با نیزه رود رأس شهیدان تا شام، از عرش صدای زمزم چاووش است. گویا که شده محشر کبرا برپا، بین منظره عرض و سما مخدوش است. از یک طرفی دامن طفلی می سوخت، از یک طرفی زمزمه ای در گوش است. هر خیمه بسوزد ز شرار آتش، عصر دهم است و کربلا خاموش است. از این لحظات نمیدونیم، اصلا نمیشه تصور کرد که چه گذشت بر آل الله، چه گذشت که مصیبت اعظم همین اسارت عمه جانمون حضرت زینب بود و کربلا امشب خاموش شد. عملا خاموش شد تا وقتی که مجددن حضرت زینب به همراه حضرت زین العابدین برگشتن و از اربعین به بعد شاید اون اتفاق افتاد و این روشنی حلاوت بخش دل همه شیعیان شد. بفرمایید، خواهش میکنم این چند دقیقه رو.
یک تکه تاریخ در موضوع شام غریبان سید الشهدا سلام الله علیه خیلی جانسوزه. اینی که ما داریم در بعضی از مقاتلمون وقتی که تمام شد جنگ و خیمه های نیم سوخته و شهدا و سرهای جدا و همین اتفاقاتی که شنیدیم، خب عمه سادات سلام الله علیها جمع کردن این زنها و بچه ها رو توی یک خیمه نیم سوخته ای. یه نیمه شب دیدن صدای گریه از بیابان داره میاد. وقتی رفتن دیدن رباب نشسته داره گریه میکنه، عروس مادرم چی شده اینجا نشستی؟ بس کن رباب، سر به سر غم گذاشتی، اصلا خیال کن علی اصغر نداشتی، بس کن رباب، هر مله بیدار میشود. سهمت دوباره خنده اغیار، چرا داری گریه میکنه؟ گفت بیبی جان از صبح علی داشتم، شیر نداشتم. آب بچم به تلزی افتاده بود دیگه. اما همچی که این غروب عاشورایی آب رو باز کردن چند قطره خواه، الان شیر دارم. اما علی، من بگذارید حرفم رو با این یک بیت به پایان برسونم. این حرف رو مادرهایی که دارن ما رو میبینن اونها میبینن، ما مردان نمیفهمیم. این یه بیت خیلی جانسوزه. احساس مادری به همین شیر دادن است. نیمه شب بابا خوابه، برادر خوابه، خواهر خوابه، مادر صدای گریه بچه رو میشنه و خواب میبینه. بچه‌م گرسنه نمونه، تشنه نمونه، شیره وجودش رو در کام فرزندش قرار میده. احساس مادری به همین شیر دادن است. اما رباب ندارد، چه فایده. انشاءالله که امشب به حق این نازدانه ابا عبدالله که به امام سجاد عرض کرد آه این خون مظلومی که ما آخر روزا میگیم الهی به دم المظلوم، حضرت فرمود به آقا عرض کرد که این خون مظلوم کیه؟ حضرت فرمودن این خون گلوی برادر ما علی بن الاصغر. هر کدام از شهدای کربلا به شهادت رسیدن، مرد بودن، جنگیدند و به شهادت رسیدن، کشتند و به شهادت رسیدن، شمشیر برداشتن. اما تنها شهیدی که نه جنگیده نه شمشیر ورد، اصلا نه برای جنگ رفته، بردش پدرش برای گرفتن آب، گفت من که عمری به کسی رو نزدم، رو زدم آب بگیرم، پسرم را کشتن. در خدمت شما هست.
زنده باشید.
صلی الله علیه یا آب آب.
یا آب عبدالله. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. واقعا توفیق شد و افتخار میکنیم که پای این صحبت ها بودیم و یاد گرفتیم و انشالله که یاور واقعی باشیم برای امام زمانمون. متشکرم باز هم، خیلی متشکر. عرض بکنیم که سپاسگزاریم از نگاه پرمهرتون و خیلی خوشحالیم که ما رو همراهی کردید در این شب ها. باز هم انشالله اگر توفیق باشه، عمری باشه، در خدمت شما خواهیم بود با ویژه برنامه مع امام منصور. برنامه امشب رو به اتمام برسونیم طبق عادت با این دعا و این بار قسم بدیم به حق امام حسین و عرض بکنیم یا قدیم الاحسان، به حق الحسین عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی.
بادای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشوه صدر الحسین، به ظهور الحجه یا رب الحسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشوه صدر الحسین، به ظهور الحجه. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به خط همه در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام، یا نصارات الحسین. یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، یا لسارات